بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. چهارمین جلسه برنامه لؤلؤ و مرجان در خدمت شما هستیم با موضوعی که خدمتتون مطرح شده. در کل تلاش ما در این برنامه این هست که کلیگویی نکنیم، چون به صورت کلی حرف زدن تربیت نمیاره، تغییر ایجاد نمیکنه. و به همین خاطر قرآن کریم تماماً به صورت جزئی حرف میزنه که شده 30 جز. و اگه قرار بود کلیگویی بکنه قرآن، سوره عصر کافی بود، چون در سوره معرفه عصر همه چی توش هست. ولی چون میخواد آدمو تغییر بده، قرآن کریم آدمو عوض بکنه، شده 604 صفحه، شده 30 جز قرآن. و به همین خاطر تلاش ما در این برنامه اینه که از کلیگویی پرهیز بکنیم و بریم سر جزئیات و همون مسائلی که میتونه ما رو تغییر بده و نقدن رفتار ما رو به سمت و سوی فضیلت سوق بده. و اگر جایی هم ما یه وقتی اگر از روی غفلت کلیگویی کردیم، لطفاً حتماً به ما تذکر بدیم. ما الان میخوایم روی یک موضوع تمرکز بکنیم، موضوع جزئی، و اونم این که وقتی موفقیت دیگران رو میبینیم ما چه حالی به ما دست میده؟ آیا عادی هستیم یا از درون حال ما دگرگون میشه؟ همین حال رو، حالمون رو، وضعیت درونیمون رو میخوایم به صورت جزئی روش کار بکنیم، بیاریم به عنوان یک موضوع و اون رو تشریح بکنیم. خصوصا اگر اون کسی که به موفقیتی داره میرسه رقیب ما باشه و ما ازش خوشمون نیاد، اون موقع ما چه حالی و چه حسی داریم؟ اکثریت مردم اون حس بد رو در وجودشون تجربه کردن، چون این مسئله در ذات همه انسان ها وجود داره. حالا به تعبیری شاید بشه گفت حسادت، ولی ما نمیخوام از این کلمه استفاده بکنیم. خب وقتی اون کسی که رقیب ما هست ما ازش خوشمون نمیاد، جلو ما ازش تعریف میکنن، آیا در وجود ما اثر منفی میذاره یا نه؟ حال ما گرفته میشه یا نه؟ حال ما بد میشه یا نه؟ خودخوری میکنیم یا نه؟ اینا موضوعات ماست و میخوایم نتیجه این مبحث، خروجی این مبحث، میخوایم به این نتیجه برسیم که اونقدر تزکیه بشیم، پاک و بزرگ بشیم که هیچ وقت پیشرفت و مقبولیت دیگران، محبوبیت دیگران، شهرت دیگران درون ما اثر منفی نذاره مطلقاً. این خروجی ماست. و اگر ما به این خروجی دست پیدا کردیم، زندگیمون به سمت آرامش میره. آرامش مگه چیه؟ یک کوه بزرگ تشکیل شده از سنگریزه ها. آرامش، خوشبختی یه چیز بزرگیه، منتها تشکیل دهنده اجزای آرامش و خوشبختی همین هان. از اینا نباید عبور بکنی به همین سادگی. اگه ما درون ما تزکیه شد، تونستیم درونمون رو تزکیه بکنیم، اون موقع هم به سلامت جسم میرسیم و هم به سلامت روح. باور بکنید همین سلامت جسم هم به همین موضوع ما که داریم میخوایم روش کار بکنیم مربوطه، حتی سلامت جسم ما. چون ما وقتی حال ما گرفته میشه، این بدحالی، این اثر منفی در روح ما به صورت ناخودآگاه ورود پیدا میکنه به جسم ما. و شاید اونقدر که آثار منفی درونی اثر میذاره رو جسم ما و جسم ما رو مریض میکنه، بهش آسیب وارد میکنه، شاید آسیب جسمی به روح ما ضربه وارد نکنه. پس این قضیه دو طرفه است. ما اگر نتونستیم اون قضیه رو درون خودمون حلش بکنیم، جسم ما هم مریض میشه و ما حیفیم که هیچ زجر بکشیم از نظر جسمی در زندگی. حتی خواب ما هم تبدیل میشه به کابوس. باور میکنیم اینقدر مسئله جزئی، اینقدر در زندگی ما زاویه داره ها، اینقدر دامنه داره، وسعت داره. پس این موضوع کوچیکی نیست، هرچند که جزئی هست. در خواب ما به حساب تأثیرات منفی میذاره. چرا؟ میدونی چرا؟ چون آدم وقتی که بیداره، خب این فکرش و اختیارش و این مغزش کارها رو داره مدیریت میکنه، هوشیاره. وقتی که خوابید، اون هوشیاری که در بیداری داره میاد پایین دیگه. ضمیر ناهوشیارش، ضمیر ناخودآگاهش، اون عمق روحش، اونا اختیار آدم رو دست میگیرن، بر آدم، بر جسم آدم مسلط میشن. و اگه شخص تحت فشار روحی و تحت فشار استرس و اضطراب و خودخوری و بدحالی داره روزش رو سپری میکنه، چرا؟ چون که اون رقیبش به اون موفقیت ها رسیده، اون آثار منفی جمع میشه در عمق روح آدم و تبدیل میشه به یک عقده درون آدم. ناخودآگاه این اتفاق میفته. و وقتی که خوابیدیم، حالا ضمیر ناخودآگاه هست که بر ما مسلطه و چیزی که اونجا ما رو داره هدایت میکنه در خواب، همون عقده ها هستن و همون میشه تبدیل به یک کابوس. دیگه ما پریشونیم، دیگه میخوابیم، بیدار میشیم، خستگی از تنمون در نرفته. اصلا یه وقتای اونقدر این فشار برامون زیاده که از خواب میترسیم، چون میفهمیم که اگر خوابیدیم ممکنه دوباره همون کابوس تکرار بشه و امکان داره که خواب بعد همیشه و ماها و سالها در زندگیمون تکرار بشه. خواب یک شخص وحشتناک، یه سگی داره دنبالمون میکنه، یا به هر حال یک خوابی که همیشه داره تکرار میشه، اون ما رو، خواب ما رو به هم زده، آرامش ما حتی در شب هم از ما گرفته. اینقدر مسئله مهمه. پس ما بیاییم روی این قضیه کار بکنیم و بیاییم خودمون رو زیر ذره‌بین قرار بدیم. هیچ کس به مثل خودمون آگاه‌تر از حال خودمون نیست. ما وقتی موفقیت دیگران رو میبینیم، چه حسی به ما دست میده؟ این رو مطرح کردیم جلسه قبل و الان قراره که از شما بشنویم. و آیا این تجربه شده؟ این قضیه اگر در زندگی ما باشد، امکان داره چه اندازه طول بکشه؟ امکان داره در کجاهای زندگیمون اثر بذاره؟ امکان داره چه آسیبهایی به ما بزنه در زندگیمون، در زندگی روزمرمون و بعد چه راه حلای شما پیشنهاد میدیم. این دیگه الان تو دستور کار هست، از شما تقاضا مندیم که بهمون بگین تا خوب خوب انشاءالله قضیه برای هممون جا بیفته و بریم سر وقت حل این مسئله در زندگیمون. وگر ما بتونیم این مسئله رو برای خودمون حلش بکنیم، به یک موفقیت هایی دست پیدا کردیم که چه بسا انسان هایی با سطوح علمی خیلی بالا در سطح بالاتر از لیسانس شاید ممکنه نتونسته باشن در زندگیشون حلش کرده باشن. از نظر مدرک خیلی مدرک بالایی دارن، منتها این قضیه در زندگیشون اونقدر نمود داره که زندگیشون رو به تحلیل برده. ببینیم آیا میتونیم موفق بشیم یا نه، که اگر موفق شدیم یک موفقیت بسیار بزرگی به دست آوردیم و خدا یک لطف بزرگی در حق ما عنایت فرموده. فرمودن لا حسد الا فسنتین، حدیث پیغمبر هست صلی الله علیه وسلم، حدیث صحیحه، رجل آتاه الله الحکمه فهو یقضی بها و یعلمها و رجل آتاه الله مالا و سلطه على هلکته فی الحق. حسد جز در دو مورد جایز نیست، مردی که خدا بهش علم و حکمت داده و اون با اون علم و حکمت قضاوت میکنه، به مردم آموزش میده، و مردی که مال و ثروت خدا بهش داده با مال و ثروتش رو داره در راه حق خرج میکنه. بله، این راه حل بسیار بزرگ و ارزشمندی در این حدیث نهفته است. انشالله در جلسات آینده ما بهش میرسیم، راه حلها. هنوز راه حلهای شما رو میایم آنالیز میکنیم، میایم رتبه بندی میکنیم. بنده هم چند مورد از اونها خدمتتون در این جلسه میگم، اگه وقت شد اینا رو داشته باشیم، هم برای خودمون هم برای دیگران. شما ممکنه خیلی خوب و عالی هستین، ولی نیازی که توضیحات بیشتر بارتون باشه، معلومات وجود داشته باشه، دم دستتون باشه. وقتی با یک جوونی، با یک دانشجویی، با یک ناامیدی صحبت میکنید، شما بتونید خوب و قوی صحبت بکنید، چون ممکنه اون اگر از شما هم نتیجه ندید دیگه پیش هیچ که نره و شما اصلا باشید نقطه نجات اون در زندگی و شما اید فقط یه بار که یه فرصت دارید و اون همین فرصت داره. شما اگر تونستی، اگر نه نابود شد و شده اینجور شخصی ناامید از همه جا و شخص تلاش میکنه و موفق نمیشه و بعد اون شخص ناامید دست خودکشی زده، این اتفاق افتاده، امکان داره شما آخرین نفری باشی که داری باش صحبت میکنی. به همین خاطر پربار باشیم، همش به خودمون نگاه نکنیم. نوشتن استاد برای من قبلن و برعکس مسئله پیش میاد، هرگاه توی مسئله فرهنگی و دینی به لطف خداوند اگر موفقیتی به دست می آوردم، بعضی از دوستانم همیشه حسادت و گله‌مندی داشتن و گاهن مجبور میشنم از خیلی موفقیتان به خاطر دوستان بگذرم، بیان که آنها رو در موفقیتان شریک بکنم. دقیقاً، آره دیگه، آره، شما همونید که دیگرها دوست دارن بهش برسن، خب شما میشید محسود، حاسد یکی دیگه میشه، شما میشید محل حسد. عرض کردیم دو مسئله بیشتر سبب میشه که ما حالمون گرفته بشه از موفقیت دیگران. اولی که اونها رو مانع رشدمون و مانع دیده شدنمون میبینیم و دوم فکر میکنیم اون آدم بیکفایتی، بیلیاقتیه، مردم نمیفهمن، ما باید مردم آگاه بکنیم و نباید این موفقیت ها نصیب این بشه، اون بیکفایته، من کفایتشو دارم، اون جای منه، جای من گرفته. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی که فکرمون این شد، حالا میخوام چیکار بکنیم؟ قدم بعدی به صورت اتوماتیک میخوایم که اون مزاحم رو از سر راه موفقیتمون برداریم، یا اگر اون بیلیاقته میخوایم همه بفهمن که اون بیلیاقته. این قدم دوم. قدم سوم، حالا میخوایم اون رو از زندگیمون، از سر راه موفقیتمون برداریم، متوجه یه چیز میشیم. متوجه میشیم که نه بابا، به این سادگی نیست که اونو برداریم از سر رامون. مگه مسخره است؟ به همین سادگی نیست که ما جار بزنیم ایها الناس، اینه که اینقدر خدمات میده، اینه که اینقدر شما ازش تعریف میکنید، این آدم بی‌لیاقتی ها، ما که نمیتونیم جار بزنیم. به همین سادگی نیست. متوجه این قضیه میشیم. بلکه ما متوجه شدیم قدم چهارم، اینا همش برمیگرده تو دل خودمون، میریزه سرازیر میشه تو قلبمون و بعد دلمون ناراحت میشه. اونجاست که حالمون گرفته میشه، چون راه حلی هم نداریم. چرا حالمون گرفته میشه؟ چون راه حلی نمیبینیم برای حل این مشکل. و مردم هم که عقلشون تو چشمشونه، نمیشه بهشون حالی کرد که اون لیاقت این موفقیت رو نداره. به همین خاطر ما حالمون گرفته میشه و هر بار که تعریفشون میشنویم زخممون تازه میشه. این شد چهار. بعدش قدم پنجم، اون فشار درون هی بیشتر و بیشتر میشه، چون هر از گاهی این ذهن ما میاد و تصویرشو میاره جلو رومون که داره موفق میشه، ها کجایی تو، داره بیشتر موفق شد، یا از راه دیگه میشنوه، یا ذهن ما بهمون میگه. کار خاصی هم که نمیتونیم انجام بدیم، بعد میام چی کار میکنیم؟ نقشه میکشیم. نقشه میکشیم، از موفق، از موقعیت های خاص استفاده میکنیم. میام اگه در یک مجلس کوچک یا در یک گروه واتسابی چند نفره ازش استفاده میکنیم، سر صحبت رو باز میکنیم، اون کسی که موفق داره میشه اسمشو میاریم، ریشه غیبت. بعد کارهاشو زیر سوال میبریم، موفقیت‌هاش رو کوچک حساب میکنیم. اینا رو شما شنیدید از دیگران که موفقیت دیگران رو کوچک کردن جلوی شما. بعد شخصیتش رو هم میاریم زیر سوال میبریم. غالبا اینجا از تهمت‌های اخلاقی استفاده میشه. این نمیدونم، شما نمیدونین، خدا میدونه با چه کسایی ارتباط داره. ببینید اخلاق، میخوام که کلن ترور بکنیم شخصیتش رو، قطع. و به حساب انگهای شخصیتی بهش میزنیم. بعد میایم کارهاشو زیر سوال میبریم. این داره این کارها انجام میده، میگه این کارها ارزشه، میگه این کار چی که داره انجام میده، شما ازش تعریف میکنید، مردم اینقدر دیوونه شدن، این که کاری نیست که. یا میایم نیتشو زیر سوال میبریم، اون به خاطر خودنمایی این کار انجام میده، اون میخواد که مردم ازش تعریف می... از اخلاص نداره اون، ببینید. و به این شکل یه مقدار دلمون رو مرهم روش میذاریم. این تا اینجا. بعد هنوز ما راضی نیستیم، راضی نمیشیم، موفقیت های اون همچنان ادامه داره. یک کم ما با این کارا میتونیم دلمون رو خنک بکنیم. بعد یه وقتی امکان داره طوری بشه که ما رومون باز بشه، قدم بعدی طوری بشه که دوروریامون دیگه همه میفهمن که ما با اون رقیبیم، دیگه بینمون شکراب میشه. اون موقعی که رومون باز شده و دیگه پخش شده و دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، دیگه از شخصیتمون نمیترسیم، اونجا هست که دیگه راحت تو ملأ عام هم ازش بدگویی میکنیم. اینجا دیگه فقط میخوام دلمون خنک بشه و خنک بشه. این چیزایی که مکانیزم اینه ها، این مسئله است که داره اتفاق میفته به صورت مکانیکی و اتوماتیکوار در درون ما، و حالا دنبال موقعیت هاست که تخریبش بکنه. اون تخریب ها ریشه‌اش حالا اینجاست، تو گروه واتسابی پیش افراد تماس میگیره و تا جایی که میتونه بی پرده و بی محابات بدگویی میکنه و تخریبش میکنه. و اونقدر این مسئله ادامه داره، نگاه میکنه که کی اینو دوست داره، کی مورد اعتماد اون شخصه، پیش همونو هم میره که اون رو نسبت به این بی اعتماد میکنه. و افراد طرفدارش، افراد حامی، بزرگان و اونایی که مطرحن، اونا رو ازش بکنه و کاری میکنه که این تنها بشه. به همین خاطر با هزار جور ادبیات، با هزار مظلوم نمایی میره پیش اونا و راست و دروغ بیان میکنه که نسبت به این دیدگاه اونا رو عوض بکنه و خراب بکنه. و این سر درازی داره دیگه این رشته. و یه وقتایی حتی ممکنه تهدید بکنه، چه بسا امکان داره تو ذهن خودش نقشه یه قتلش هم بکشه. و شما بدونید که برخی قتلها ریشش همین موضوع ماست. اینو اگر نگیم فایده نداره، سانسور کردن فایده نداره، ما باید صریح باشیم. خیلی از قتلها ریشش تو همین قضیه است که میخواد دل خودشو خنک بکنه، چون از موفقیت اون حالش گرفته شده و نتونسته راه دیگه جلوش بگیره، دست به قتلش میزنه. این قتل کینه. و همچه اشخاصی باید از روز اول خودشون رو عوض میکردن و الان به اینجا ها رسیدن. این تا اینجا این چیزی که اتفاق میفته. ما بیم دومان راه حل چند تا خدمتون میگم. فرمودن راهکاری که بتونه ما رو به آرامش برسونه، از راهکاریشون یکی این که برای کسی که به موفقیت دست پیدا کرده دعا کنیم که خدا موفقیتش رو بیشتر بکنه. بعد بسیار خوب، آره این یه مقدار بار دل آدم سبک میکنه، موافقم، اما یه مقدار راه حل کامل نیست، چون رقیب کاری که انجام داده در حد موفقیت عمران روستا بود و با خودم گفتم چون منفعت عامه بود مهم نبود که انجام داده، و این باز یک راه حل، راه حل خوبیه. اون کاری که انجام داده اگر خدمات برای دیگرانه، به خاطر دیگران اون حس بدش رو بیاد کنترل بکنه. آفرین، نکته قشنگیه. دیگه خدمتتون بگم، بله این نوشتن که اینی که میگی در حق خودم، بله تهمت زدن، بله متاسفانه در حق من انجام به من تهمت زدن و من رو جلوی فامیل بد کردن و الان واقعا حالم خوب نیست، جسم و روحم مریض شده و دارو مصرف میکنم. خدایا خدایا، ببینید این یکی از افراد و اینقدر در جامعه این افراد زیادن، اینقدر زیادن. به همین راحتی انسان با این عزت و کرامت و بزرگی به همین راحتی اشخاص مورد هدف قرار میدن، اونو از زندگی محروم میکنن، از لذت زندگی بی نصیبش میکنن. قتل حتی برای همین و خودکشی حتی ریشش به همین جاها برمیگرده. اون قتل طرف رو اذیت میکنه که دیگه از شرش نمیتونه خودش نجات بده، آخر دست به خودکشی میزنه. فهمیدین چه شد؟ برنامه لولو مرجان اینو میخوام خودمون با کمک هم حلش بکنیم. خیلی به شدت بنده به کمک شما نیاز دارم، فوق العاده به کمک شما نیاز دارم، و شما خواهشان لطف بکنید این قضیه رو جدی بگیرین، مسائل و این موضوعات رو و این جلسات رو جدی بگیرین، باشین پروار بکنین تا بتونیم یک نفر به سبب شما نجات پیدا بکنه. ها یک نفر که مطمئنم بیشتر از یک نفر نجات پیدا میکنه به سبب همین حضور شما، مشارکت شما، صحبت‌های شما و تأثیرات این پیام‌ها و این جلسات. یک نفر شما نجات بدید، میدونید چه کار بزرگی انجام دادید. خب شما که این فرمایش کردین باشین تو این جلسات، انشاءالله که شما دیگه از مصرف دارو هم راحت میشین و راهکارهای خیلی بهتر از این انشاءالله داده میشه در این جلسات از اعضای گروه و بالاخره از همه جنبه. من این چند تا راه حل خدمتون میگم، خوب دقت بکنید. ببینید ما طرز کار کردن با گوشی موبایل، طرز کار کردن با تبلت، طرز کار کردن با تلویزیون، با کامپیوتر بلدیم، ولی طرز کار کرد ذهنمون هنوز بلد نیستیم. ما باید طرز کار کرد ذهنمون رو یاد بگیریم، خیلی مهمه. بعد که کارکرد ذهنمون رو یاد گرفتیم، اون موقع چالش هایی که این ذهن ما رو وارد اون میکنه میتونیم شناسایی میکنیم و گول ذهنمون نخوریم و وارد اون چالش نشیم. و دوم، راه حل های کاذب که باز جزء کارکرد ذهن ها، آسان ترین راه، دم دسترین راه که ذهن ما بهمون میده، ما وقتی که طریقه کارکرد ذهنمون یاد گرفتیم دیگه گول راه حل‌های کاذب ذهنمون نمیخوریم که زود تصمیم بگیریم و خودمون رو از دایره زندگی حذف بکنیم، از لذت‌ها خودمون رو محروم بکنیم. کارکرد ذهن، این یک مسئله اساسیه و این کارکرد ذهن به صورت پراکنده در برنامه‌های مختلف خدمت شما عرض می‌کنم. این یک مسئله به عنوان مادر مسئله داشته باشید. بعد حالا چطوری که ما میگیم کارکرد ذهن ربطش کیه؟ این مسئله به خیلی چیزهای دیگه، به اعتیاد مربوط میشه، به طلاق مربوط میشه، به دعوای خانوادگی مربوط میشه، به ازدواج نکردن و جواب منفی جواب منفی دادن مربوط میشه، نمیدونم با اون ارتباط با مادر، با خواهر، برادر یه مقدار زندگی رو پر از تلخی و ناخوشی میکنه، میشه خیلی مسائل حاد زندگی ما برمیگرده به همین ندانستن کارکرد ذهن ما. چقدر طلاق ها بر اثر همین اتفاق افتاده تا حالا، چقدر خودکشی ها در اثر همین عدم فهمیدن کارکرد ذهن. ما باید بر ذهنمون مسلط باشیم. مگه بالاتر از ذهن وجود داره؟ آره که وجود داره. بالاتر از ذهن دیگه چی؟ خودت. تو بالاتر از ذهنیتی. من شخص، خود شخص، ببینید شما یک خودی داری در وجود خودت که بر کل تو مسلطه، حتی بر ذهنت. پس ما باید کارکرد ذهنمون رو بفهمیم و تحت کنترل بگیریم و الا این ذهنمون بیچارمون میکنه. وقتی که ما میگیم اون رقیب ما داره موفق میشه و دیده میشه، ما دیده نمیشیم، اون مانع موفقیت ما هست، اونجا که اون بهش رسیده حق ماست، چرا اون بهش رسیده، این دقیقا ذهن ما داره گولمون میزنه. از همین ابتدا داره گولمون میزنه. ما کم رنگ میشیم اگر اون مشهور بشه، این گول داره میزنه ما رو، ذهن ما. همش کارکرد ذهنه که دوچار وسوسه شیطان هم شده. اصلا اینجوری نیست. حالا بنده چند تا توضیح میدم. اولش که ما این ذهنمون رو درست بچینیم، نظم ذهنمون. آدم ها خیلی متکثرن، مگه آدم هزار تا هست که اون هزار تا مثلا حالا این استا زده هزار تا دنبال کننده داره، یا مثلا این خط هزار تا طرفدار داره، اصلا ده هزار تا طرفدار داره، مگه آدم ها ده هزار نفرن؟ خب یک سری آدم ها زیادن، یک سری آدم ها طرفدار اونن، یک سری طرفدار شما میشن. یه افرادی با شما اگر مشکل دارن به خاطر اون، یک سری افرادی طرفدار شما هستن، شما رو دوست دارن، ذهن اونا رو نمیبینه. دیدید ذهن چیکار کرد با همون، چه خیانتی کرد؟ اگر ما میبینیم که اون موفق شده، آیا ذهنمون به همون گفته تا حالا شما بشین و موفقیتت رو کشف بکن و بنویس؟ این ذهنمون بهمون خیانت کرده. همین الان بزرگترین موفقیتت رو یادت بیار، 100% تو زندگیت هست و اون موقع اون موفقیت میبینی که رقیبت اون موفقیتی که تو داری نداره و اون موقع تو خوشحال میشی به خودت، حس رضایتمندی به دست. خب شما هم باید بدونی که طرفدارای اون، مشتری های اون آدمان و آدما حق انتخاب دارن. آقا به حق انتخاب مردم احترام بذار. مردم دوست دارن مغازه اون خرید بکنن، چرا تو خودخوری میکنی؟ راحت باش، مردم حق انتخاب دارن. اون یک سری مشتری هایی داره، شما هم مشتری هایی داری. اون یک سری طرفدارایی داره، شما هم داری. بعد اون اگر فروشش از شما بیشتره، ذهن ما فقط میاد پازل هایی که حال ما رو خراب میکنه فقط بغل هم میچینه که ما رو عصبانی بکنه. ذهن ما، کارکرد ذهن ما میخواد پا رو اعصابمون بذاره. همین ذهن ما خودمون، چیزهایی که بیشتر اعصابمون خرد میکنه میاد میچینه پازل ها، همون ها پررنگ میکنه. ولی همین ذهن اگر ما کارکردش رو فهمیدیم و توسعه دادیم، ما کل داستان رو ببینیم. اون آقایی که از ما در فروشندگی موفق تره، در جامعه موفق تره، پول بیشتری داره، امکانات بیشتری داره. خب این زیر و بالاهای زندگی، مشکلات زندگی برای همه هست. اون هم در زندگیش اینقدر مشکلات تا حالا پشت سر گذاشته، تو از کجا میدونی که شاید اونی که مشتری‌های بیشتر داره پولش از شما بیشتره، وضعیتش بهتره؟ از کجا میدونی که تو خونه دو تا بچه معلول داره؟ از کجا میدونی که شاید مادرش سرطان داره و داره خرج اونها رو میده؟ شما از کجا میدونی که اون کسی که از شما موفق تره تو زندگیش همچون مشکلاتی داره؟ و ذهنت آیا کل زندگی خودت رو آورده جلو به چشمت؟ تو میدونی که چه چیزهایی داری که دیگران امکان داره برات حسودی بکنن؟ تو خوشت میاد دیگران حسودی بکنن؟ اگه تو سالمی، میدونی که آدمایی هستن که سالم نیستن، حسودی سلامتی تو رو میخورن، خوبه که حالا برات نقشه بریزن؟ تو متأهلی، درسته که خیلی چیزا نداری، ولی تو ازدواج کردی و در ازدواجت موفقی. میدونی که خیلی ها شکست عشقی خوردن، ازدواجشون رسیده به بنبست، شما بچت سالمه. شما میدونی که اونی که دوتا بچه اوتیسمی داره، شما اگر دوتا بچه اوتیسمی داری، میدونی که یکی سه تا بچه معلول داره که فقط عمرش، من میشناسم اینا، ما سه تا بچه داره که میدونه که عمرش نهایتش 17 ساله، میشناسم. از روز اول معلول دنیا آمده و فقط 16 17 18 سال عمر میکنه، میفهمه از روز اول و عمر اون بیشتر از اون نمیشه و دونه دونه دارن میمیرن بچه‌هاش، میشناسن. و در ظاهر اون قد اون شخص شریف و با موفقیتی از در زندگی، تو از کجا، چرا ذهنت اینا رو جلو به خودت نمیاره؟ چرا تو اگر بچت سالمه اینو نمیبینی و فروش بیشتر اون میبینی، شهرت اون رو میبینی؟ چرا اینا رو ذهنت برات نمیگه؟ و چرا ذهنت بهت نمیگه که امکانات منحصر در اون نیست، تو هم امکانات میتونی داشته باشی؟ برو مشورت بکن آقا، برو پول خرج بکن، برو مشاور بگیر، بهت بگن چه امکاناتی میتونستی تا حالا استفاده بکنی نکردی، از حالا به بعد استفاده بکن. خب تو بلد نیستی، علمشو نداری، علم میشه حاصل کرد. خیلی امکانات وجود داره که 100% از همین الان میتونی شروع بکنی. با این امکانات برو یاد بگیر چی چیزاییه و شروع بکن. زمان داری هنوز، از کجا معلوم تا چند ماه دیگه، تا چند سال دیگه موفقیت تو از اون خیلی بیشتر نباشه. اینا رو دقت کردیم؟ بنده به همین تا همینجا اکتفا میکنم. این مسائل، هنوز مسائل اصلی نگفتم، همین ها هم خیلی میتونه راهکار باشه، ولی هنوز مسئله اصلی رو نگفتم. انشاءالله برای جلسه بعدی ببینیم خواست خدا چیه، به اونجا میرسیم. و همچنان موضوع تا هفته بعدی هم موضوعمون همینه، روش کار بکنیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.